هستش. حالا چند تا ارگان مختلف هستن، بحث هیئت و معنای ارضی صرفه‌جویی هستش که حالا در ارتباط هستن با مراکز کاشت حل از اون، یه درصدیش رو اونا تقبل میکنن، یه درصدیش بنیاد بخشش هست، یه درصد خود خانواده ها تقبل میکنن. حالا با توجه به این که وضعیت مالی خانواده کودک به چه صورت هستش، بحث مالیش حالا میگم توضیحات دقیق تری داره، اما اون بحثی که من مطرح کردم بیشتر بحث تشخیص و قرار گرفتن کودک توی اون روند درمان هست که به صورت 100% داره انجام میشه.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم پالوده. من گفتگو کردم با شما در همایش و جشن ویژه روز جهانی ناشنوایی. متشکرم. خدا نگهدارتون. شنوندگان گرانقدر، به امید برطرف شدن مشکلات ناشنوایان عزیز، این برنامه از همایش روز شنوایی تهیه شده بود. امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا حافظ تک تک شما عزیزان. ممنونم.
بسیجی سیرتان راست آمد، تندیس های افتخار و استقامت،
ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان، سیم و پای فاتح قاف سلامت.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد،
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم، معلومه که همزمان با ورزش حرفه‌ای میتونم ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
Thank you. تو هم جانا در این پریشانی چون باد سردار در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم تو میری و تو نوری تو عشقی و تو جانی و در پاکی من چشم تو را آمانم تو عشق مرا آنی در سینه سوزانم مستوری و مهجوری در دیده ی بیدارم پیدایی و پنهانی پیدایی و پنهانی
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز دیوار
شیشه‌ای.
به نام خدایی که همین نزدیکی هاست. دوستان عزیزم سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که این گرما همونطوری که هوای قابل تنفسمون و هوای استنشاقیمون رو گرم کرده، امیدوارم باعث گرمای دلهای ما به نور امید و لطف خدا نیز باشه. سعادتیه برای من و دوستانم در این برنامه که میتونیم میهمان و میزبان ذهن شما عزیزان جان باشیم. شما برنامه دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، برنامه‌ای که زنده است به توجه شما، برنامه‌ای است که سالها با موضوع چی بگم، بگم بدمزه، بگم بدمحتوا، نمیتونم، یه کلمه‌ای که قشنگم نیست دیگه، با یه موضوعی به عنوان خیانت ما داریم درس میدیم و با اینکه عنوان درسمون عنوان نازیباییه، ولی تمام تلاش بنده و دوستانم اینه که بتونیم یک محتوای علمی و در خور خانواده های دوست داشتنی و فهمیده و فکور کشورمون و ایرانی های عزیز در افسانه‌نگارات جهان داشته باشیم. برنامه‌ای که از طریق 3102 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما همواره پیام‌های شما رو به ما رسونده و خب این برنامه به واسطه همین انتقال محتوا تونسته تا اینجا فرصت حیات پیدا بکنه. دلم میخواد یه روزی یه زمانی داشته باشم فقط به قول قدیمی ها با شما خوشو بش کنم و دیگه مجبور نباشم که صرفا بپردازم به موضوعات اینچنینی، اما تکلیف بران است که ارادتم رو در قالب محتوای علمی به شما تقدیم بکنم. به خاطر همین اطاله کلام نمی کنم، 4 درخواست همیشگی یا 4 مورد اصلی رو خدمتون عرض می کنم و می پردازیم به بحث این جلسمون. هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره بجز مواردی که اختلالات روانپزشکی و موارد و بیماری هایی در دسته اختلالات هست. در سایر موارد هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. کسی نمیتونه بگه همسر من این کار کرد، منم به خودم اجازه دادم که خیانت کنم. اصلا یه همچین خبری نیست. نکته دوم این که آنچه که میشنوید رو به زندگی خودتون تعمیم ندید، چون مشخصا محتوا متفاوته. حتی همین فایل هایی که برای ما پخش میشه محرزه که تمام قصه رو ما نمیشنویم و به صورت انتخابی داره برای ما میاد. قطعا طرف مقابل هم حرفایی داره، قطعا هم موارد اینچنینی هست. نکته دیگر این که مواردی که من عرض میکنم خدمتون برای ایجاد یک پیشزمینه ذهنی هست و این قضیه باعث ایجاد یک شباهت‌هایی در آغاز برنامه میشه. لطفاً صبور باشید تا ادامه بحث رو بشنوید. و نکته 4 رو، آنچه که ما در این برنامه میگیم یک محتوای کلی است، یک محتوای آموزشی است و هر پرونده نیاز به تحلیل بالینی دارد و اساساً به این سادگی‌هایی که ما داریم درباره‌اش حرف می‌زنیم زندگی یک زوجی که آسیب دیدن قابل تحلیل نیست. خب بریم بپردازیم به موضوع جلسه. دوست بزرگواری رو داریم که چندین ساعت داریم به بهانه و به استناد فرمایششون آنچه که در بضاعت علمی بنده هست رو داریم به شما تقدیم میکنیم. بریم بشنویم دوست بزرگوارمون تا اینجا چی فرمایش کردن و در ادامه در خدمت شما هستم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب دکتر. من 33 سالمه، 11 سال ازدواج کردم و همسرم همسن منه. هر جفت ما همکار بودیم، در یک محیط کار میکردیم و قصه اینطوریه که هر دو در یه جا کار میکردیم و در محیط کار با هم آشنا شدیم، از صبح تا شب با هم بودیم. و اینکه من این خانم رو دیدم، این خانم گرچه که خیلی رغبتی به ما نشون نمیداد، اما من با تمام وجود بهش عشق میدادم و خب اون منو نمیخواست، واقعا نمیخواست، ولی من به یک دل نه به صد دل عاشق. یعنی تو لحظه اول که دیدم مثلا گل از گلم شکفت از دیدن ایشون. و اینکه تقریبا مدت کوتاهی 2-3 ماه هم نشده بود خانواده رو در جریان قرار دادم که من اینو میخوام. مادرم رو وادار کردم به این که واقعا وادارش کردم که به این خانواده این خانم زنگ بزنند و شمارش رو کارگزینی گرفتیم. حتی این دختر شماره خونه‌شو به ما نمیداد. شمارش رو تونستم از بچه‌های اچ‌آر گرفتم و گفتم که به مادرش زنگ زد مامانم. بماند که شب قبلش چقدر دریوری به من گفت. مادرم مثلا حرفایی زد که ناشی از این بود که خیلی اوقاتش تلخه و نمادی از این بود که حالش با من خوب نیست هستم. ولی خب علارغم اینکه باطنیش با هم بادارش کردم و باید بگم من پدرم رو از دست دادم و تک فرزندم هستم. خلاصه این زندگی شروع شد و ایشون رضایت دادن. عرض کردم نمیدونم یعنی من حسابدار هستم، ایشون هم حسابدار بودن اون موقع. من خب شرایطم اینطوری بود که باید خیلی کار میکردم تا بتونم زندگی رو تامین کنم. از صبح تا آخر شب سر کار بودم، میومدم خونه و خانم خب من خیلی تحویل نمیگرفت راستشو بخواین و مثلا میومدم کلی دلبری میکردم، سلام عزیزم چطوری. اولا اینکه حالا نمیدونم، ظاهرا میگم باید اینطوری باشه، شما به من بگیم باید باشه یا نه. استقبالی از ما وجود نداشت. همون دم در ما میوادیم با صدای بلند ما سلام میکردیم، سعی میکردم هر شب گل ببرم براش. حالا نمیگم هر شب خدا وکیلی، ولی خب واقعا اغلب شبها شده بود یه دونه پاستیلی بخرم، یه کاری بکنم، سعی میکردم دلشو به دست بیارم. ایشون ما زندگی زناشویی خوبی نداشتیم، اصلا میلی نداشتم. میگم من شاغلم، خواهم برم سر کار، بلم کن، میخوام بخوابم. و ما زندگی خوبی نداشتیم از نظر زناشویی، ولی من مشکلی هم نداشتم با این قضیه. گرچه که به عنوان یک مرد دلم میخواست که از محبت همسرم مستفیض بشم، اما انقدر منو پس میزد، انقدر با رفتار بدی به مثلا تا میرفتم سمتش بهش ابراز محبت کنم، میگه برونور حالم به هم میخوره، برو چندشم میشه. از 7 شب هفته 5 شبش میرفت جلو تلویزیون میخوابید. بعد خدا نمیکرد که من بهش دست میزدم، همون نصف شب یه جوری با من برخورد میکرد که ترجیح میدم برم تو ماشین بخوابم. نمیرفتم، اما منظورم اینه که انقدر برخورد بد بود. صبح بلند میشد بهم یه صبحونه‌ای میداد یا مثلا شام آماده بود، ولی اصلا روابط عاطفیمون واقعا افتضاح بود. این قضیه شد برای ما هر روزه، شد روزمره این اتفاق. یعنی یاد گرفته بودیم که میرفتیم بیرون. من تا زمانی که از ایشون محبتی طلب نمی کردم همه چی خوب بود. یعنی ایشون می اومدم خونه، حالا ایشون هم دیگه ما با هم همکار نبودیم از یه جایی به بعد، ایشون هم سر کار خودش بود، می اومدیم خونه و ایشون می رفت قضا درست می کرد، پادکست گوش می کرد، نمیدونم موزیک گوش می کرد، اخبار می دید، کتاب می خوند، خیلی فرهیخته، خونه دار دیگه، نمیدونم هر اصطلاحی که شما میگید رو بود، ولی اصلا نمیشد سمتش رفت. این قضیه خیلی منو اذیت می کرد. خب
دوستان عزیزم، بازم تاکید می کنم برید این رو از قسمت بایگانی رادیو بشنوید. از اپلیکیشن ایران صدا میتونید کل آنچه که تا الان درباره صحبت شده رو با تفصیل بشنوید، اما خیلی کوتاه چند تا مورد بگم. همسن و سال بودن زوجین خصوصا در سنین پایین یک چراغ خطر بزرگه. دختر 20 ساله، پسر 20 ساله، دختر 22 ساله، پسر 22 ساله، اساسا تا هولوش 25 سالگی خیلی خطرناکه. واقعا من نداشتم پرونده‌ای رو که زوج توی سنین مثلا زیر 20 که اصلا فاجعه بار میاد، اصلا اونو که بذارین کنار. ولی مثلا اگر بخوام بهتون بگم، فکر کنم یه بار سالهای اولی که این برنامه شروع شد گفتم یه تحقیق رو من انجام دادم از سال 89 تا سال 91 روی 412 تا زوج بود که یکی از نتایج این پژوهش‌ها این بود که 93% از این زوجین که کارشون به مشکل خورده بود، 93% از مشکلاتی که به جدایی به اشکال مختلف یا جدایی عاطفی یا طلاق یا امثال اون منتج شده بود، سن آغاز ازدواج این عزیزان زیر 20 سال بود. یعنی اصلا اون که هیچی، اصلا بذاریمش کنار. ولی کند شما فرض کنید مثلا فرد تو 40 سالگی 40 ساله رو انتخاب کنه، تو 50 سالگی 50 ساله رو برای ازدواج انتخاب کنه، اون خب بله، ولی هر چه سنین پایین تر باشه، اصلا یک هشدار بسیار جدی است که ما تاکید داریم که اونجا مراقبش باشید. تأثیر محیط کار رو توضیح دادیم، بودن در یک محیط باعث ایجاد علقه میشه و انقدر این قضیه بالا میره، انقدر گسترش پیدا میکنه و طرف چشماش رو میبنده و تصور میکنه که به به من نیمه گم شده خودم رو پیدا کردم و میزنه زندگی خودش و دیگران رو داغون میکنه. توضیح دادم که اگر میبینید کسی واقعا رغبتی بهمون نداره، از ما خوشش نمیاد، آخه خب قرار نیست همه از ما خوششون بیاد که، آخه چرا باید همه از ما خوششون بیاد؟ آقا اون یه طنزی بود، گفتن که طرف رفت خواستگاری دختر حاکم، اومد بیرون گفتن نتیجه چی شد؟ گفت 50%ش حل شد. گفت 50% دیگه‌اش چیه؟ گفت 50%ش اینه که دختر حاکم از من خوشش نمیاد، من 50% خودم هماهنگه. قضیه سر اینه که واقعا ممکنه خیلی از ما خوششون نیاد، آخه چه اجباری داریم که اون آدم حتما باید با ما خوشحال باشه؟ نکته بعدی اینه که بحث شرط لازم و شرط کافی رو گفتم، این که من در یک نگاه عاشق او شدم و که چقدر زیباست، وح که چقدر نمیدونم، اصلا از این خبرها نیست. عشق در یک نگاه یکی از، اگر کسی گفت من با یک نگاه این فهمیدم این آدم زندگی منه، مطمئن باشید که این پرونده به احتمال 10 از 10 کارش تمومه. اجبار خانواده ها به ازدواج و مشارکت فرزندانشون به همراهی فرزند برای ازدواج کار بسیار خطرناکه. مشخصا اون کسی که از ما به قول قدیمی 4 تا پیرن بیشتر پاره کرده، به 4 تا نکته رسیده که شاید ما نرسیدیم. این که ما تو اون لحظه، من نمیخوام بگم ما حق انتخاب فردی نداریم یا نمیخوام از این نگاه کلاسیک به قضیه داشته باشیم، من نمیگم از پدر مادرها برید هر چی که میگم بگین سمعا و طاعتا، ولی بس بر سر اینه که امروز در دنیای علمی هستیم. مشخصا جلسات تخصصی مشاوره پیش از ازدواج، آزمون‌هایی که وجود داره و امثال اینها میتونه ابزار خیلی خوبی برای شناسایی یک انتخاب ما باشه که ما انتخاب درستی کردیم یا نه. لطفاً فقط به اعتبار احساسات یا یک عامل لطفاً اقدام نشود. بحث اقتصادی رو خواستم براتون روشن بکنم که در جلسات دیگه گفتم. دوستان سری هم میگم، پول خوشبختی نمیاره. دوباره بگم، پول خوشبختی نمیاره. یه بار دیگه هم میگم، پول خوشبختی نمیاره، ولی نداشتنش قطعا نکبت به بار میاره. بدون پول هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی اون که میگه عشق کافیه، آدم میسازه، نمیدونم خودش درست میشه، از این خبرها نیست. اگر زیر ساختا مهیا نباشه، عاشق ترین زوجها هم زیر فشارهای اقتصادی و زمانهایی که باید بیرون از خونه برای تامین معیشت تولید بکنن برای درآمدزایی، قطعا محکوم به شکست خواهد. بحث عادت دادنه، این توضیح رو دادم، یه بار دیگه هم بگم، ما تو زندگی زوجی سلسله مراتبمون به این شکله: اولویت اول همسر، اولویت دوم فرزند، خط فاصله فرزندان، اولویت سوم والدین، اولویت چهارم خواهر و برادر، و اولویت پنجم دوستان. اینو برای این گفتم که وقتی که عزیزی دارید، وقتی که همسرتون هست، فرزندتون هست، او رو با بیمهری عادت ندید، او رو با بیمهری آشنا نکنید. همه مواردی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم ذیل مفهوم حقوق و تکالیف دارم عرض میکنم. بدون هیچ تردیدی حتی از رویه قانونی هم بخوام براتون بگم، قانونگذار مشخصاً برای ما تکلیف کرده که در برابر کسانی که باهاشون قرارداد ازدواج می‌بندیم، ما مکلف هستیم به اینکه آنچه که طرف مقابلمون می‌خواد و در چارچوب اخلاق و منطق هست و در چارچوب قاعده ما هست انجامش بدیم. زوجی رو باهاشون کار می‌کردم، این خانم دوست داشت که مثلا وقتی شوهرش از سر کار میاد با هم برن پیاده روی. شوهر میگه من از راه که میام انقدر خستم، فقط میخوام بخوابم. حالا شما به من بگین کی باید خودش رو تنظیم بکنه، چیکار باید کرد؟ این آقا مجبور بود که تمام روز طول هفته رو کار بکنه و شبها 9-10 شب میرسید خونه، طوری که میگفت من تو راه که دارم میام هر چی که از نهارم مونده میذارم که تو راهی که دارم برمیگردم بخورم، فقط بخوابم که بتونم 6 صبح بلند شم برم سر کار. خب الان کی مقصره؟ چی کار باید کرد؟ واسه همین میگم که ازدواج یک پدیده چند بچیه که صرفاً نمیشه. اما از اون طرف خب خانومی که از صبح تا شب به قول معروف چشم انتظار این همسره که بیاد با او معاشرت کنه، با او خوش بگذرونه، با او بره قدم بزنه، تکلیف اون چیه؟ پس یادمون باشه تا نکنی جای قدم استوار، پای منه در گروه هیچ کار. یادمون باشه که برای راه اندازی یک پروژه نیاز به زیرساخت داره، از اون طرف هم ما مکلفیم که طرف مقابلمون نیازهاش و شرایطش رو در حد توان و بضاعتمون اجابت بکنیم. در ارتباط با حقوق و تکالیف که گفتیم، اخص درباره رابطه خصوصی و رابطه زناشویی توضیح دادیم که این مهمترین و منحصر به فردترین کارکرد زندگی زوجیه. دوستان، بجز روابط زناشویی، هر چیز دیگری یا هر مورد دیگر یا هر عامل دیگری قابل جایگزینی هست. مثلا من نمیتونم با همسرم ارتباط بگیرم، خب میرم از مثلا معاشرت با کسی دیگه‌ای سعی میکنم انرژی بگیرم و یاد بگیرم بیام با همسرم زندگی بهتری داشته باشم. نمیدونم، غذای دستپخت همسرم خوب نیست، میتونیم بریم رستوران یه غذا بگیریم یا بریم خونه والدینمون یه غذای بهتری بخوریم یا هر چیزی مثل این. که این دارم مثال قلف شده میزنم، اما در خصوص روابط خصوصی چه کسی قابلیت جایگزینی دارد؟ پس نتیجه اخلاقی یادمون باشه، به هیچ دلیلی شما نمیتونید استنکاف بکنید از برقراری روابط خصوصی، مگر در موارد بیماری که اون هم باید مجدانه نسبت به این قضیه اقدام و اهتمام بشه. خانم یا آقایی که دچار بیماری هایی هستن که نمیتونن روابط خصوصی داشته باشن، اون تکلیف بر اونهاست که برن دنبال درمان. و یه نکته‌ای هم چون بحثش بازه اینجا یه نکته‌ای بگم، در اغلب بیماری‌هایی که مربوط به حوزه روابط خصوصی یا روابط زناشویی هست، هر دو فرد یعنی زن و شوهر هر دو باید دنبال درمان باشن. من خیلی از این مورد میشنوم، میگم به خاطر شأن رسانه‌ای راستشو بخوای نمیتونم بیشتر توضیح بدم، ولی اینطوری نیست که اگر یه نفر دچار یه بیماری هست طرف مقابل بگه به من چه مربوط، خود درگیرشی. قطعا یه سری از بیماری ها دو طرف است، قطعا یه سری از بیماری ها دو طرف است و هر دو طرف باید نسبت به این قضیه مؤمن باشن، یعنی معتقد باشن، یعنی پیگیر باشن. نباید بذاریم که تقصیر توه، به من چه مربوط، خودت برو دنبال درمانش. از اون طرف همراهی و همدلی با همسر بسیار مهمه و هیچگاه ما نمیتونیم از این قضیه امتناع بکنیم که بگیم آقا من چون از این آدم خوشم نمیاد، چون چندشم میشه یا چیزی مثل این، به خودمون بتونیم مجوز بدیم که از این کار و از این رابطه بسیار مهم و خصوصی امتناع بکنیم، که میتونم بگم که چون آثار مشخصی روی روابط زوجین داره، حذفش یکی از بزرگترین دلایل خیانت و طلاق میتونه بشه. اینو گفتم که تا اینجاشو داشته باشیم، اما بریم ببینیم دوست عزیزمون در ادامه چه اتفاقاتی رو برامون گزارش خواهد کرد.
یعنی ایشون میومدم خونه، حالا ایشون هم دیگه ما با هم همکار نبودیم از یه جایی به بعد، ایشون هم سر کار خودش بود، میومدیم خونه و ایشون رو غذا درست میکرد، پادکست گوش میکرد، نمیدونم موزیک گوش میکرد، اخبار میدید، کتاب میخوند، خیلی فرهیخته، خونه داد دیگه، نمیدونم هر اصطلاحی که شما میگید رو بود، ولی اصلا نمیشد سمتش رفت. این قضیه خیلی منو اذیت میکرد.
نکته‌ای که برادر عزیزمون داشت دربارش صحبت میکرد، شاید بتونم بگم یکی از معروفترین مواردیه که در زندگی هایی که چند سال ازش میگذره من میبینم. مثلا یه زندگی که 10 سال ازش گذشته، زوجی میاد برای اینکه درباره فرزندش مشکلاتش رو حل بکنه و میاد درباره اینکه بچه‌ش چجوری زندگی بکنه صحبت بکنه. مواردشون هم اغلبا مربوط به فرزندانشون و موارد تحصیلی بچه‌هاشون هست. من وقتی که ازشون میپرسم خب بچه‌تون این خب خودتون چطور؟ ای بابا دیگه اما که گذشته، ما کاری با هم نداریم، خوبیم، با هم دعوا نداریم. و خیلی از مواقع من نمونه فرمایش دادم برادر عزیزمون، من یاد این پرونده‌ها بسیار زیاد انداخت که واقعا همین یه صبحانه‌ای وجود داره و یه شامی و یه زندگی روتینی که هر کدوم سعی میکنن یک همزیستی به ظاهر مسالمت آمیز داشته باشن. تو این پرونده به خصوص بحث توسعه فردی مطرحه. من هر بار که موضوعات به اینجا میرسه راستشو بخواین یاد فضای مجازی